که راهکارهای مبارزه با فساد رو جدی بگیرن. تا پایان این برنامه با ما همراه باشید با موضوع نقش مبارزه با فساد در اصلاح ساختار اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست استخدام، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید و برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم به نقش مبارزه با فساد در اصلاح ساختاری بپردازیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمان ناظر در استودیو، جناب آقای دکتر محمد محمدی، نماینده تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خوش آمد خدمت جناب آقای دکتر محسن امینی، عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت عالی. هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی، جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین مهمان عزیزمون. همچنین تولد حضرت زهرا و روز مادر و زن را پیشاپیش تبریک میگم به همه بانوان پرمهر ایران اسلامی.
ممنون از همراهیتون. و سکا خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هم بنده رو در برنامه امروز همراهی میکنن. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، من هم خدمت دو تا استاد عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشید.
ان شاء الله. خب اگر موافق باشید آقای دکتر امینی، در ابتدا بریم سراغ این موضوع که نقش مبارزه با فساد در اصلاح ساختار اقتصادی کدومشون مقدمه برای اینکه ما یک اقتصاد سالمی رو پیش روی خودمون داشته باشیم. آیا در ابتدا باید به بحث فساد بپردازیم یا اینکه در اصلاح ساختار اقتصادی میتونیم همزمان ما بحث فساد رو پیگیری بکنیم و سعی کنیم نقش اون رو کمرنگتر بکنیم در اقتصاد کلان کشور؟
خیلی از مبحث خوبی شروع شد. بس ما میتونیم بگیم که یک ارتباط دو سویه ای که نقش دو سویه اینها نسبت به هم دیگه دارن. مثلا وقتی که بحث مبارزه با فساد هست، ما وقتی وارد مبارزه با فساد میشیم، اگه وارد اون مبارزه رویه‌ای بشیم، خب یه سری موارد مثل تعذیرات اینا شکل میگیره. ولی وقتی وارد مبارزه ریشه‌ای با فساد میشیم، میبینیم که یکی از الزامات اصلاح ساختاره. بعضی جاها، حالا نمیخوام بگم فقط اصلاح ساختار، ولی خیلی جاها میرسیم به اصلاح ساختار اقتصادی برای اینکه بتونیم ریشه‌ای با فساد مبارزه بکنیم. عکس این هم هست. بعضی وقتا هست که شما میگید که آیا اصلاح ساختار کمک میکنه به مبارزه با فساد؟ ما وقتی که خیلی تجربه های کشور مختلف را بررسی میکنیم، میبینیم که مثلا از اقتصاد دولتی وقتی میخوایم برسیم به اقتصاد خصوصی یا اقتصاد رانتی، به اقتصاد شفاف، قطعا این ساختار اگه تعویض بشه، مثلا فرض کنید از اقتصاد رانتی اگه شکل گرفته باشه ما به اقتصاد شفافی بتونیم برسیم، این تغییر ساختار خیلی کمک میکنه به صورت ریشه‌ای به اون مبارزه با فساد. یعنی نمیتونیم بگیم حتما کدوم مقدمه، ولی دقیقا تو بررسی این دو موضوع این ارتباطه رو میبینیم که یه جای حتی نیاز میشه که ما اصلاح ساختار رو اول انجام بدیم تا به طور کلی تو آینده به این موارد نرسیم. بعضی وقتا هم که نه، خود مبارزه اون ما را هدایت میکنه به سمت اصلاح ساختار. هر دو میتونه اتفاق بیفته.
ممنونم از شما جناب دکتر امینی. جناب دکتر محمدی، ما وقتی از فساد در حوزه اقتصاد صحبت میکنیم، دقیقا چه نوع فسادی مد نظر ما هست؟ آیا فسادهایی مثل رانت رو در نظر میگیریم یا اتفاقاتی که در مباحث مختلف اقتصادی رخ میده و اونها رو به عنوان یک تخلف مثل فرار مالیاتی؟ ما وقتی از فساد در حوزه اقتصاد صحبت میکنیم، دقیقا چه نوع فسادهایی مد نظرمون هست و اینکه چه تأثیر و اثرات مخربی میتونه بر اقتصاد کلان ما هم داشته باشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من تشکر میکنم از موضوع بحث. من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، به هر حال چون بحث ما در ارتباط با فساد هست و اصلاح هست، اینها به هر حال مقابل هم هستن. آنجا که فساد هست اصلاحی نیست، آنجا که اصلاح هست فسادی نیست. من در اول به اصطلاح صحبتم میخوام از فرمایش حضرت علی علیه السلام به عنوان پاک دسترین حاکم حکومت علوی عرض کنم که فرمودن که جامعه اصلاح نمی شود مگر اینکه حاکمان اصلاح شوند. حاکمان اصلاح نمی شوند مگر اینکه مردمان برای مطالبه حقوق خود نزد آنها استقامت ورزند. بنیان اصلاح مطالبه گری است. آنجا که مطالبه گری نباشد اصلاحی هم صورت نخواهد گرفت. این اساس کار است. بنیان فساد ریاکاری است. یعنی فساد چهره ظاهر صلاح داره. یک فاسد هیچ موقع نمیگه من فاسدم. میخوام به خاطر این مطلب عرض میکنم پیچیدگی رو ببینیم. فساد فساد است، چه اسمش رو تخلف بگذاریم، تخلف اقتصادی، چه جرائم اقتصادی بگذاریم، باید هم در زمینه پیشگیری که خیلی مهم هست کار بشود، که فرمودن استاد ما که اصلاح ساختار یعنی پیشگیری دیگه. وقتی در بحث اقتصاد مطرح میشه فساد، خب مسلماً موضوع فساد اقتصادی یا تخلفات اقتصادی می شود در سطح پایین تر، یا سطح بالاتر میشه جرائم اقتصادی که عناوین مختلفی دارن، که انشالله ما دنبالی هستیم که ریشه فساد، حتی ما نمی توانیم مدعیشیم که ریشه فساد رو خشک بکنیم، چون از کنم طبیعت فساد طبیعت اصلاح گرنن، یعنی جلوگری فساد، فساد جلوگر است. یعنی چه جلوگر است؟ یعنی باطل را حق جلوه می دهد. خیلی پیچیده است دیگه. خیلی جا ظاهرش سلاس ولی فاسده. اینی که باید انشالله در مسیری بریم که به عنوان پیشگیری و کاهش فساد، حالا تو هر زمینه که بحث کردم، بحث اقتصادیش جرائم اقتصادی که بیشتر شکل جرائم جزایی داره، که حالا نمونه های عینیش مثل ارتشا هست و اختلاس هست و به اصطلاح تبانی هست و اینا، که موارد مختلفی رو بررسی می‌کنه.
ممنونم از شما. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای پورمختار سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و مهمانان عزیزم عرض سلام وقت بخیر دارم.
ممنون که با ما همراه هستید. ما امروز داریم در مورد نقش مبارزه با فساد در اصلاح ساختار اقتصادی صحبت میکنیم و چون حضرت عالی در مجلس حضور دارید، خیلی مشتاق هستیم ببینیم که نقش قوانین و مقررات در پیشگیری و کاهش فساد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و آیا قوانین و مقررات فعلی ما تونستن نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن یا خیر.
بله خواهش میکنم. خب بالاخره قانون میشه گفتش که اصل و ریشه، مخصوصا در دوران کنونی، هر اقدام و رفتاری است.
بله.
و بر همون اساس خب مجریان در هر دستگاهی رفتار خودشون رو موظف هستن که به قانون تطبیق بدن، و اگر هم نظارتی رو اینها صورت میگیره باز با خطکش قانون هست که اینها سنجیده میشه که آیا عدول شده یا عدول نشده. پس خود قانون نقش بسیار مهم و اثرگذاری داره در جلوگیری از فساد. منتها خب قانون در بسیاری از جاها ضمن این که این اثرگذاری رو داره که جلو فساد رو بگیره، حالا مصادیقش تعیین میکنه، تعریفش رو تعیین میکنه، حوزش رو مشخص میکنه، یا روشهاش رو و همچنین مجازاتهاش رو، در خیلی از جاها هم بنابه بالاخره ملاحظات اجرایی، نه ملاحظات حالا حکومتی یا مصلحتی، خودش فسادزا میشه.
بله.
یعنی یک اختیاری رو فرض فرمایید به یک مدیری، به یک مسئولی، به یک مقامی میده، که خب این لازمه یک مدیریت موفق هست که ابتکار عمل سلب نشه تدبیرهای اجرایی به صورت اقتضایی که پیش میاد مدیریت بکنه، ولی از اون چارچوب‌ها خارج نشه و همین در واقع اختیارات زمینه‌ساز فساد هست. حالا رویکردهایی که اتخاذ میشه این میتونه فسادزا باشه یا روشی که اتخاذ میکنه یا به صورت موردی و اتفاقی، ولی اصل این برمیگرده بالاخره به این مدیران و مجریان قانون، چون ما مستظریم قانون رو نمیتونیم خیلی بسته بنویسیم و ریز و جزئیش بکنیم و قدم به قدم مسائل رو روشن بکنیم. اون وقت دیگه موضوعیتی برای آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها نمیمونه. و از طرف دیگه وقتی که قانون خیلی جزئی و ریز باشه، امکان این که اون مدیر مربوط بالاخره به صورت اقتضایی تصمیم بگیره، اتفاقی پیش میاد و لازم بشه که اقتضاعاً رفتاری رو بکنه که مشکل رو حل بکنه، دستش بسته است. و خب مستظری فرایند تغییر و اصلاح قانون هم بسیار طولانی و پیچیده است. رو همین از معمولا قوانین به طور عمومی نوشته میشن، به طور حوزه‌ای نوشته میشن، ولی در این حال خطوط کلی رو در قانون ما میبینیم که ترسیم میشه. حالا از حیث مبارزه با فساد، ما هرچه قانون رو صریح و شفاف و روشن بنویسیم که قابلیت تعویل و تفسیر و برداشت‌های متفاوت و سلیقه‌ای نداشته باشه از یک طرف، و از طرف دیگه حدود اختیارات مدیران و مسئولین و مقامات رو شرحش بدیم و دقیق و روشن باشه، خب میتونه جلو فساد رو بگیره. ولی ممکنه مورد اعتراض هم واقع بشیم که کما اینکه هستیم در یک جاهایی که آقا شما قانونی الان دارید میگذارید که دست ما رو بسته است، نمیتونیم هیچ رفتاری بکنیم در شرایط خاصی که پیش میاد و باید بیاریم قانون اصلاح بکنیم که اون هم زمانش میگذره. رو همین مبنا ما وقت به اجبار این قوانین رو یه قانون عام میش میکنیم که حدودش روشن هست به عنوان یک نقشه کلی راه، مثل یک جاده میشه، ولی اینکه کجا وایسه، کجا نگه داره، کجا ترمز بکنه، کجا سرعت بره، کجا دور بزنه، این دیگه به عهده مدیر گذاشته میشه. اینجا هست محل بروز و ظهور بعضی از مفاسد. حالا در حوزه‌های مختلف این وجود داره که من فکر نمی‌کنم نیاز به ذکر جزئیات باشه، ولی از طرف مقابل ما برای مفاسدی که واضح و روشن و آشکار هستن، خب اونها رو دقیقا البته تا حد ممکن شناسایی شده یا شناسایی میشه، بعد راجع به اون هم جداگانه قانون‌گذاری صورت میگیره که برفرض تصمیمات فسادزا چی هستن یا مصادیق مفاسد کدوم ها هستن. اینها رو ما هر از چندگاهی دیدیم که در قوانین میاد براشون جرم‌انگاری میشه و جلو در واقع این نوع اقدامات رو قانون میگیره، ولی اینکه حالا چقدر پایبند باشن این هم باز فصل دیگری از وقوع مفاسد هست که ممکنه بهش توجه نکنن. ما الان خیلی از مفاسدی که وجود داره از تبانی و اختلاس و معاملات مشکوک و سوء استفاده هایی که وجود داره و رشوه و اینها رو خب قانون داریم اندازه کافی، ولی خب میبینیم که رخ میده در یک جاهایی. این دیگه برمیگرده به اون رفتار مدیران، اون در واقع ساخته شدن درونی مدیر که توجه داشته باشه هم از جاده قانون نباید خارج بشه. حالا بحث شرع و عرضم به خدمتشون نامشروع بودن و گناه بودنش هم جای خود داره که به اینها باید بپردازیم. و نکته سوم که عرضم در این بخش تموم بشه این هستش که ما باید ابزارهای نظارتی دقیق و کافی هم داشته باشیم، ابزارهایی که خودشون صحیح و سالم باشن به ما به راحتی آلارم بدن که آیا اینجا اگر اتفاقی افتاد بلافاصله ناشی از یک تصمیم ناصحیحی است که مفسد انگیزه. از جمله اونها شفافیته. حالا کاری که مثلا مجلس صورت داده این هست که دریافتی همه کارکنان، همه مدیران باید شفاف باشه، در اختیار اصلاح نظارتی گذاشته بشه، حالا فارغ از اینکه این اجرا شده نشده، یا اموال همه مدیران، همه مسئولین و کارمندان بایستی اظهار بشه و در پایان دوره مسئولیتش بررسی بشه آیا این اموال افزایش به صورت غیرقانونی و نامتعارف یافته یا نه. یا اینکه حالا اخیراً ما قانونی بالاخره الان یه حوریتش که تصویب شده و در مرحله رسیدگی در کمیسیون هست، راجع به همین مبارزه جدیتر و یه مقداری عملیتر هستیم و اون موضوع مربوط به استرداد اموال نامشروع بعضی از اشخاص و مدیران هست که خب این یک قدم به نظر من خیلی بلند و مهمی است که اگر انشاءالله نهایی بشه این میتونه به بررسی وضعیت درآمدهای حالا معدود مدیرانی باشه که به صورت خیلی نامتعارف و خارق العاده میخوام عرض بکنم که ثروتشون افزایش پیدا کرده. خب این باید سوال بشه این از کجا آوردی؟ به چه طریق اومده؟ آیا خودت کار کردی؟ از کجا اومده؟ چیزی فروختی؟ از کجا آوردی؟ ارث رسیده؟ مستنداتش کجاست؟ فلذا همه اینها در حوزه قانون و قانون‌گذاری به نظر من قابل تعریف است که نقش بسیار بارز و مشخصی دارد.
پس اشاره شد به بحث تفسیرهای گوناگونی که از قوانین مقررات صورت میگیره، عدم اجرای صحیح و نظارت، که همه اینها میتونه کمک بکنه به کاهش فساد و در نهایت اصلاح ساختار اقتصادی. اما فکر می‌کنم مهمانان حاضر در استودیو جناب آقای دکتر امینی هم سوالی یا نکته‌ای دارن که با هم میشنویم. بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر پور مختار. خواهش میکنم. ما حالا یه برداشت و تعریفی که به نظر من میشه از بحث فساد اقتصادی کرد، میگم هر نوع فعالیت اقتصادی یا کسب منفعت از مسیرهای غیر از مسیر قانونی و عرفی جامعه و حتی توی سالهای اخیر به نظر میرسه که این تفسیر یکم بازتر هم شده، حتی سوء استفاده از خلأهای قانونی و منفذهای قانونی هم بهش اضافه شده. البته بحث فساد قطعا یه گستره یه وسیعیه و خیلی ابعاد را میتونیم ما بیایم جز این بیاریم، ولی این بحثی که حالا توی کمیسیون حقوقی و قضایی و جنوالی به عنوان یک شخص تاثیرگذار این مثلا پرونده یه اون 3000 میلیاردی رو وقتی بررسی میکردیم میدیدیم که اون گشایش اعتبار ریالی که بین شرکت ها میتونست اتفاق بیفته به عنوان یکی از زمینه های ایجاد این فسادی به قول معروف شناخته شد. آیا مجلس واقعا برای این خلأها، این منفذها، این مواردی که فکر میکنیم اگه از الان فکر نکنیم بعدها با یه پرونده های بزرگی روبرو میشیم، هیچ فکری دارید؟ هیچ نوع بررسی داره به خصوص کمیسیون قضایی و حقوقی یا نه؟
ازم بخواهیم از شما خوب مستحضری بخشی از قوانین ما به تبع وقوع اینگونه مفاسد یا حوادث و اتفاقات در حوزه‌های مختلف اصلا وضع میشه، یعنی بعد از این که معلوم میشه که فلان امری الان شیوع پیدا کرده و از ابزار کار مفسدین و مجرمین هست و قانون راجع به اونها ساکت هست یا خلأ داریم، خب اون رو بعد از این که مجلس مطلع میشه خب برود میکنه یا با هماهنگی حالا قوه قضاییه و دولت طرحی رو تهیه میکنن یا نه خود دولت و قضاییه لایحه‌اش میکنن و میفرستن. حالا در این حوزه‌ای که جناب عالی هم اشاره فرمودید در مباحث بانکی سوء استفاده هایی که بالاخره از این امکانی که برای بانک ها پیش بینی شده برای تسهیل امور مردمون هم نه برای سوء استفاده، خب معدود افرادی هستن که بالاخره از این مسیر سوء استفاده میکنن به نفع خودشون به نفع دیگری، اینها رو مجلس که شناسایی میکنه فوری واقعا ورود میکنه و با قانون گذاری میبنده جلوش رو و در این حال راجع به همین موضوع 3000 میلیاردی و موضوعات مشابهی که در حوزه بانک ها ما داریم خوشبختانه مجلس الان تهیه کرده یک طرح در واقع جامع نظام بانکی رو که همه این موارد به نوعی در اون دخیل هست و پیش بینی شده که امیدوار هستیم که با نهایی شدنش بخش اعظم حالا اون هم خلأها یا اون منافذی که وجود داره یا بالاخره رفتارهایی که ملاحظه شده تا حالا و گزارش شده یا تبدیل پرونده شده بسته بشه، ولی خب ما همیشه چیزی داریم دیگه که کسانی که دنبال تخلف و ارتکاب جرم و سوء استفاده هستن همیشه از این حالا یا منافذ یا از سوء استفاده نسبت به قانون که دور زدن قانون هست یا تقلب و حیله نسبت به قانون هست استفاده میکنن. حالا این دیگه بخش رو دیگه در حوزه ضمانت اجرایی ها باید ملاحظه بکنیم که واقعا بدون ملاحظه و خیلی شدید و محکم و قوی با این افراد محدود اگه برخورد بشه به نظر من این میتونه راهگشا باشه و پیشگیری ایجاد بکنه برای جلوگیری از
خب آقای پورمختار، هم خانم معززی از باشگاه خبرنگاران جوان ما در خدمتشون هستیم سوال دارن، هم جناب آقای دکتر محمدی. قبل از اینکه سوال این بزرگواران رو بشنویم، خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که برنامه روز گفتگوی استادی رو از روی وبسایت رادیو گفتگو هم میتونن به صورت زنده ببینن و بشنون. آدرس وبسایت ما هم که رادیو گفتگو داد IR هستش. آقای دکتر محمدی، میخواین شما سوالتون رو مطرح کنید، بعدم سوال خانم معززی رو با هم میشنویم و پاسخش رو از جناب آقای پورمختار.
بله، بنده هم خدمت جناب آقای دکتر پورمختار سلام عرض میکنم. ما خب بارها خدمت ایشون بودیم و عنوان نماینده پیگیر و دلسوز انشاءالله پیگیری کرده و میکنن. آقای دکتر ببین، موضوعی که تو مجلس مطرح هست، به هر حال دو وظیفه اصلی مجلس داره، یکی بحث قانونگذاری هست، یکی بحث نظارت بر اجرای قانون.
بله.
ما حالا کم و بیش قوانین به هر حال ضد فساد این مجلس گذاشته، هر چند ناقص. مثلا شما همین قانون رسیدگی به دارایی مسئولان هیچ ضمانت اجرایی نداره، نهایتا افشا کنندش مجازات میشه. خب این با اون چیز پیشنویس اولیه که بنده هم خدمت آیون بودم و اصلا خیلی متفاوته و هدف این نبود. و جالبه بدانید قوانین همین قانون که در گذشته وجود داشته، اون به نظر من کاملتر از این قانونه. و موضوع دوم هم چیزی که فرمودیش و بحث این دریافتی ها که باید بر اساس قانون برنامه 5/6 توسعه اعلام بشه، این زمانش هم گذاشت. نظارت مجلس کجاست؟ آیا ببین مجلس تو بحث نظارت کارش مخفول مونده، غفلت داره. ما به عنوان یک مطالبه مردمی داریم عرض میکنیم که مجلس بعد نظارتی خود رو در اجرای قوانین، نظارت بر اجرای قوانین کمرنگ میبینیم. بله. که دو نمونهشون خود جناب عالی عرض کردید.
بله. آقای پورمختار خیلی کوتاه، ممنونم.
خواهش کنم جناب محمدی. در صد البته ما هم منتقد واقعا مجلس در حوزه نظارت هستیم و حالا دلایل مختلفی هم ممکنه بیان بشه. متأهل نظارت مجلس هم به صورت فردی هست، هم به صورت جمعی هست. فردیش این هست که بالاخره یه نماینده سوال بکنه از وزیر که چرا این اتفاق نیفتاده. خب این سوال هم باید بره در کمیسیون بررسی بشه، حالا اونجا تصویب بشه، تصویب نشه، بعد بیاد در صحن مورد رسیدگی قرار بگیره. حالا این اتفاقات دیگه این وسط میفته، منجر به پس گرفتن بشه نشه یا قانع شدنش. خب این باید توسط تک تک نماینده ها واقعا صورت بگیره، این برنان یک تکلیف امکان هم هست. ولی اونیش که به صورت جمعیه، بعد از اینکه دیگه سوال و تذکر و پیگیری به نتیجه رسید نرسید، طبیعتا میره به سمت استیزا، به اینکه این کار صورت نگیره. حالا با در این حوزه بیشتر حالا فعالیت های مجلس معطوف به سایر امور و فعالیت‌های مسئولین و مخصوصاً وزرا بوده، ولی راجع به این موضوع مبارزه با فساد و سطح فساد در هر وزارتخانه اقدامی که صورت گرفته، میخوام عرض می‌کنم که در مجلس متولی وجود نداره. و الان عنایت بفرمایید که ما تعداد کمیسیون‌هایی که داریم همه اینها در حوزه وظایف ذاتی وزارتخانه هستند. هر کمیسیون متولی یکی یا چند وزارتخانه هست، ولی الان هیچ تشکیلاتی در مجلس وجود نداره که این مثلا متولی مبارزه با فساد باشه. چون رو هم به عنوان مثلا یک موضوع مهم ما تلقی میکنیم، میدونیم، ولی مجلس هم به لحاظ این تشکیلاتی و ساختاری باید اصلاح بشه. که خب ما الان پیگیر هستیم که در آیین‌نامه داخلی مجلس تغییراتی ایجاد بشه که لااقل در این حوزه هم بشه واقعا به صورت ویژه کار صورت بگیره
و وجودش واقعا احساس نیاز میشه. آقای
بله خیلی لازمه. بله. ولی در این حال جهت استعضا باز مستعله هستی. البته مثلا فراکسیون هایی تشکیل میشه، هم فراکسیون مبارزه و فساد، فراکسیون شفافیت و از این قبیل هست. متخوب اقدامات فراکسیون ها اقدامات در واقع رسمی قانونگذاری نیست، بلکه دعوتی میشه، تعداد نمایندگان کنار هم قرار میگیرن، دعوت هم میکنن، ممکنه وزیر بیاد نیاشون، تکلیفی برای اجابت این دعوت ها نداره. آیا این رو رسمیت بدیم حتما میتونه در امر نظارت موثر
باشه.
ولی اجمالا بالاخره خود نمایندگان میخوام عرض بکنم که اگرم ورودی هست، بسیار شخصی هست، وارد این قضیه میشن.
بله. و سوال خانم معززی رو هم بشنویم، هم سوال کوتاه باشه هم پاسخش رو کوتاه از زبانش بفهمیم.
بله سلام آقای دکتر، صحبتی رو همین الان گفتید که به صورت فردی افراد یا نماینده ها وارد میشن برای نظارت کردن به بعضی حالا مفاسدی که توی ادارات هست و یا مدیریت های ناقصی که باعث میشه فساد ایجاد بشه. چی میشه که مجلسی قانونی رو تصویب میکنه اما اجرا جوری میشه که اصلا شبیه به قانون مصوب نیست و نماینده ها مجبورن که تک به تک بیان تذکر بدن؟ صمیمیت های بین بعضی نماینده ها و بعضی مسئولین یا حالا ضعف مدیریت و انتخاب مدیران نالایق؟
حالا همونطور که عرض کردم، ببینید در حوزه نظارت ساختار در مجلس وجود نداره، یعنی یک ایران ساختاری ما داریم، گرچه البته خود رئیس مجلس یه مهارت نظارت داره، ولی مهارت نظارت به مفهوم نظارت و کارکرد دستگاه ها نیست، بلکه بیشتر از من میگرده به همین سوال ها و تخت تفحص ها و استیزه ها که اینها جمع میشه میره اونجا، اونجا یه مدیریتی میشه، دستبندی میشه، بعدش هم میاد و در صحن و در دستور کمیسیون ها قرار میگیره. این لازمش واقعا این هست که ما در ساختار مجلس به صورت ثابت این رو ایجاد بکنیم تا یکی از اقداماتش همین باشه. البته باز یک طرحی رو ما در کمیسیون حقوقی و قضایی داریم و اون این هست که یک ضمانت اجرایی تدارک شده برای همین مواردی که برفرض سوالی میشه و قانع نمی کنه نمایندگان رو، یا تخت تفحص های صورت میگیره و گزارشات اونها میاد و بی نتیجه میمونه، اینها در واقع تکلیف داره میشه به معاملت نظارت که از اون به بعدش رو اونها باید به عنوان یک وظیفه پیگیری بکنن، نه اینکه به عنوان یک مطلع. الان در حد یک مطلع هستن و اینو میکنن و نگهداری میکنن، بعد این اختیار هم به کمیسیون اصل 90 داده میشه که اونها هم در واقع به تبع بعد از اینکه این گزارش رفت اونها هم پیگیر امر باشن. ما تا خوب صدر دیگه قانونگذاری و نظرات مختلف متعدد نمایندگان و همه اینها باعث شده که هم شکل و تشریفات طولانی بشه و هم زمان تصویب هم یه مقداری به طول بیانجامه، ولی امیدوار هستیم که انشالله هرچه زودتر این به سرانجام برسه.
ما هم امیدوار هستیم. جناب آقای محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ممنون که با ما همراه بودید، براتون روز خوبی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
بله جناب علی، همینطور ممنونم و مهمانان گرامی، خدا
نگهدارتون. همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی.
برنامه از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. نقش مبارزه با فساد در اصلاح ساختار اقتصادی موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادیه که به همراه جناب دکتر محمد محمدی، نماینده تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، و جناب آقای دکتر محسن امینی، عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه، و همراه سکا خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، داریم به اون میپردازیم. جناب آقای دکتر محمدی، اگه موافق باشید یک نگاه تیتروارگونه ای داشته باشیم به عواملی که بر فساد و تشدید و گسترش فساد اقتصادی میتونن نقش داشته باشن. همین سوال رو دوست داریم جناب آقای دکتر امینی هم بهش پاسخ بدن و بعد بریم سراغ راهکارها و آنچه میتونیم انجام بدیم که این فساد کنترل بشه، کم بشه و کمک بکنه به اصلاح ساختار اقتصادی.
بله، همینطور که خب قبلا هم صحبت شد، ضعف ساختاری و رفتاری اساس کار بروز و تحقق یک فساد هست فساد به این معنا که یک فرد از امکانات دولتی و عمومی به نفع خودش استفاده کنه، این تعریف کلیشه. خب میتونه ضعف قوانین باشه، ناکارآمدی